أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در کلام مبارک امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود که فرمودند اللهم صل علی محمد و آله و اجعل لی یدا علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی و ظفرا بمن عاندنی و حبلی مکرا علی من کایدنی. مسئلت میکنند از خداوند متعال که در مقابل کسانی که با من کید و مکر میکنند، حبلی مکرن، به من هم این مکر رو عنایت بفرما. خب این معنا هست که مکر خدعه است، اصطلاح فارسی خدعه و نیرنگه. در خدعه و نیرنگ یک چیزی رو عرضه میکنه که واقعی نیست. مثل عرضم به حضورتون که ما در معامله خدعه میکنیم، این جعبه میوه، عرضم به حضورتون که میوه های درشت خیلی مرتب رو رو میچینن، اما زیرش اینجوری نیست، این خدعه است، این خدعه است، مکره. آیا در مورد خداوند چه در اون چه که به انسان عنایت می‌فرماید چه در خود خداوند مکر این تصویر داره؟ آیه شریفه هم هست و مکرو و مکر الله، ان الله خیر الماکرین. در خود دروغ وجود داره و دروغ ظلمه و ظلم از ذات اقدس او صادر نمی‌شود و آنچه از او صادر می شود خیر است، شر از او صادر نمی شه. خب این رو ما می دانیم. بنابراین در اینجا در خود آیه شریفه قبل از اینکه اینجا برسیم، این معنا و مکر او و مکر الله، این ظاهر رو نمی تونیم اخذ بکنیم. از ناحیه اونها مکر بله هست، خود اهم هست، زیادم بوده، شواهد عینی هم در طول تاریخ داریم، اما از ناحیه خداوند ما گیر اونجاست که اگر فریب شد و خدعه شد، خلاف دروغ توشه و این ظلمون و ظلم از ذات اقدس او قابلیت صدور نداره. شما خیر محض رو در نظر بگیرید، یک وجودی که مطلق خیره، یعنی خیری که اندازه و نهایت نداره، خیر محض. شر امر عدمی است، خیر امر وجودی است. امر عدمی از امر وجودی قابل صدور نیست، از خیر محض شر قابل صدور نیست، امکان نداره چنین چیزی، این به اصطلاح ممتنعه. بنابراین اون چه که در خود آیه هم هست در تفسیر آیه که مکرو، اونها مکر میکنن، اما مکر الله، در مورد مکر الله این مسلماً این معنای خدعه و فریبی که ظاهر لفظ هست اینجا مراد نمیتونه باشه، یعنی عقلاً معقول نیست و ممتنعه. پس مراد چیه؟ مکر الله در اونجا این حرفو میزنیم که اینها مکر میکنند، اما به قول معروف در مکر کردن این خصوصیت وجود داره که اگر این صریح میآمد دروغ میگفت این شخص، خب میفهمیدیم دروغ میگه، دروغ واضح رو هر کسی متوجه میشه، اعتماد نمیکنه. مکر معناش اینه که این دروغش رو لباس راست بهش میپوشانه، مثل همین جعبه که عرض کردم، برای افراد عادی که این بر نمی داره زیرش هم نگاه بکنه، این همین روی جعبه رو که نگاه میکنه تحریک اشتها میکنه، علاقه پیدا میکنه، این رو میخره به قول معروف. این فریبی است که با راست پوشیده شده. بنابراین در خدعه همیشه یک نوع خفا وجود داره و غرض هم تحت تأثیر قرار دادن طرف مقابله. برای اینکه تحت تأثیرش قرار بدن مجبورن این نیرنگ رو به کار ببرن و این دروغ رو جوری که او متوجه نشه. پس یک مخفی کردن و خفایی در حقیقت خطعه وجود داره، چون اگر وضوح داشته باشه افراد نمیپذیرن. در اینجا در مورد خداوند متعال این مسئله که مکرو و مکر الله، خداوند در مقابل خدعی که اونها میکنن این پرده فریب رو کنار میزنه، این پرده خفایی که هست کنار میزنه، و این کنار زدن به اصطلاح نه اینکه توش خدعه هست، نه، خدعه اونها رو باز میکنه از هم. مثل افراد زیرک و زرنگ، در اینجا میاد از قول یک آقایی یه حرفی میزنه، خب افراد ساده لوح زود میپذیرن، هر کسی هر چی گفت نسبت به هر کسی بلافاصله قبول میکنن. اما اون کسی که در اینجا زرنگ باشه از نظر ما، به طور طبیعی این همینجوری حرف رو نمیپذیره، میره سراغ قرائن کار، اصلا این کلام از این آقا چه زمانی صادر شده، اصلا صادر شده گفته یا نگفته، میتونه گفته باشه، این با مبانی و رویش سنخیت داره، اینا جهاتیست که میتوانه پرده از خفا برداره. در مورد خداوند، وقتی که خداوند در مقابل مکر عباد قرار میگیره، این پرده خفا رو میزنه کنار، یعنی دروغی که هست در این وسط این دروغ رو علنیش میکنه. منتها این علنی کردن دروغ با یک اسبابی صورت میگیره که اونها براشون قابل تصور نبوده قبلا، فکر میکردن این باز بشه، چون بعضی از افراد در خدعه کردن خیلی فوق العاده هستن، یعنی نبوغ دارن اصلا، و اصلا تصور نمیکنه که این جایی درز بکنه یا جایی کسی بتوانه به این نیرنگ پی ببره، چه این مقدمات بعیده ای رو میچینه تا یک نقطه مقصودی که داره بهش برسه. اما کسی که بتوانه باز بکنه هر کسی نیست. بسیاری از افراد در زندگی در دام این خدعه ها و فریب ها از ناحیه افراد مختلف واقع میشن و در دام این فریب میفتن. اما این خصوصیتی که در خداوند هست در مقابل فریب با همون اسباب عادیه، چون خداوند در این دنیا به اصطلاح وقتی اعمال قدرت بخواد بکنه، این با اون حیثیت الوهیت در همه جهات هست. منظورم اینه که جدا از سبب و مسبب نظر کار نمی کنه، بر اساس اسباب و مسببات عادیهی که در این عالم هست خداوند وارد میشه. اما خداوند بر اثر همین اسباب، با همین اسباب دنیایی، پرده خدعه رو، پرده خفایی که در حقیقت خود نهفته هست، کنار میزنه. و وقتی کنار میزنه، این هدفی که اینها داشتن از خدعه کردن، هرچه که بود نه تنها بر باد میره، بلکه اون طرفهایی که اینها میخواستن نسبت اونها فریب بدن، برای همیشه اعتمادشون رو به این افراد از دست میدن. یعنی نه تنها از خدعه و فریبشون نتیجه نمیگیرن، بلکه نتیجه یه عکس گرفته میشه، کاملا ضد خودش عمل میکنه. این خدعه خداست، اسمش رو خدعه میگذاریم، خدعه نیست حقیقتا، این مکر و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. از این جهته خداوند بهترین کسیست که با همین اسباب عادیه این عالم، اون پرده خفایی که در فریب و خدعه وجود داره، کنار میزنه و اونها رو رسوا میکنه. ما در اینجا این معناییست که نسبت به اون آیه میکنیم، آیه شریفه و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. در اینجا وجود مقدس امام سجاد میفرماید و حبلی مکرن علی من کایدنی، خداوندا به من یک عنایتی بفرما که من هم مکر داشته باشم نسبت به اون کسانی که به من مکر میکنن. ما گفتیم از خداوند شر صادر نمیشه، جز خیر از خداوند امکان صدور نداره، از خیر محض، از وجود محض امر عدمی قابلیت صدور نداره، ممتنعه. در اینجا افاضه‌ای که خداوند میخواد بکنه و عنایتی که میخواد بکنه، نمیشه اون عنایت شر باشه، نمیشه اون عنایت مکر و فریب باشه، امکان نداره. چون به اصطلاح وقتی صادر میخواد بشه، شر از خیر صادر نمیشه، عدم از وجود صادر نمیشه، امکان نداره، ممتنعه. ولذا این که امام سجاد عرضه میدارد خداوندا مکر به من عنایت بفرما، مراد اینه، یعنی خداوندا همون جور که خودت نسبت به مکری که بندگانت نسبت به رسولت می کردن یا نسبت به تو می کنن، در این مکر و در این خدعه اون پرده استتار، پرده خفا رو کنار می زنی و واقع امر رو برملا و روشن می کنی، به من هم این عنایت رو بکن که من هم بتوانم این پرده خفا رو کنار بزنم و اون حقیقت این مکر رو بیرون بیارم، واضح بکنم و نمیخوایم بگیم رسوا بکنم، نتیجهش رسوایی ماکر و خود کننده میشه، اما این رو امام، وجود مقدس امام از خداوند طلب میکنه. یعنی ما چیزی که هست میخوایم نتیجه بگیریم روی این کلام امام، این است که ما در مقابل حوادثی که واقع میشیم درش توجه داشته باشیم، تدبیر داشته باشیم. ما در حوادث تسلیم محض نباشیم، صرف مقام قبول نباشیم. حوادث همه تأثیر گذاره، کلمات همه تأثیر گذاره. ما توانی رو از خداوند طلب میکنیم، این توان، توان تدبیری است، توان تعقل. اسباب عادیه‌ای که خداوند در این عالم قرار داده همین هاست. به وسیله این تعقل و تدبیر پرده مکر و فریب رو کنار بزنیم. حتی در امر تبلیغ دین ما زیاد داریم این معانی رو. شما نگاه کنید، البته این در مناظره ها خیلی پیش میاد. حالا الان مناظره در حوزه های ما خیلی مطرح نیست، چون ما در علم کلام، به هر حال کلامی که از علوم ماست دیگه، مخصوصا در بحث امامت و ولایت، این بحثی بوده همیشه تو حوزه ها مطرح بوده. هیچ عرضم به حضورتون که زمانی نبوده که بزرگان ما و علمای ما در این امر تحقیق نکنن، کار نکنن یا کوتاهی بکنن. بحث کلامی و امامت بحث زیاد بوده و به طور طبیعی در این بحث های کلامی مناظره واقع میشه. یک کسی نظر دیگری داره، این آقا این نظر رو داره، مقابل هم میشینن و شروع میکنن به مناظره. الان مناظره جاشو داده به توپ و تفنگ و بمب و انفجار و جلیقه انفجاری، اما نه، در گذشته بوده، مناظره میکردن با هم، هیچ کدام هم دیگر رو قانع نمیکردن، اما حرفاشون رو زده بودن، یا نه قانع میشدن. اونجا در مناظرات، مخصوصا مناظرات مکتوب، این رو عنایت بفرمایید، این زیاد هست. گاهی از اوقات یه مطلبی رو عرضه میکنه، این مطلب ظاهرش خیلی قشنگه، اما بعد معلوم میشه نه سند داره این مطلب، نه پایه داره، و بعد هم این مطلب رو اصلا اساسش رو یکی از خودشون القا کرده. خب این کشفش، این مطالعه میخواد، این دقت میخواد، این تدبیر میخواد. اونم این دقت و تدبیر و اعمال تدبیر این نیست که بنده خیلی خوب برم مطالعه کنم، نه، اونجا نشسته داره مناظره میکنه، عده‌ای هم نشستن دارن تماشا میکنن. این کید و تدبیر رو در همون وقتش باید داشته باشه. و ما امروز، این نکته رو عرض کنم، ما امروز مواجه هستیم با این کید و با این خدعه. این معنا که ما رو به سمت افراط بکشن، این خود است، این خود است، اینو توجه بش، این مکره. این که بیان بمب بگذارن، انفجار ایجاد کنن، شیعه بکشن، خب این یه چیزیست، حالا دنیا حالیش نیست، واقعیت گم نمیشه. هرچی بمب گذاشتن و انفجار ایجاد کردن، 95% 98% درصدش بین شیعه ها بوده، بگه نبوده، خب این در مقابل من اینو از بعضی از بزرگان حتی دیدم، حضرت آقای سیستانی خیلی رو این معنا تأکید دارن که اینا مخصوصا این کارا رو انجام میدن که ما هم در مقام انفعال وارد بشیم و این کار رو انجام بدیم. به مجرد اینکه ما یک کاری انجام دادیم اونا میکشن. اگر ما یک نفر رو کشتیم یا یک مورد انفجار به دست ما واقع شد، اینو علم میکنن در تمام دنیا که ببینید اینا تروریستن، هر روز دارن انفجار میکنن. این دنیای ظالم حاضر نیست اینها رو تروریست بنامه. اون مدعیانی که ادعا میکنن که ما با تروریست میخوایم مبارزه کنیم، با این کمک کننده ها، با بانی های این ترور و این فرهنگ کثیف دست تو دست هم میدن، اما منتظر هستن یک بهانه از ما بگیرند و در مقابل هو و جنجال کنن. این مکره. تدبیر این است که در مقابل بیاندیشیم، ما به افراط نیفتیم. ما روال خودمون رو داریم، ما همون حرفای خودمون رو داریم، نه بحث کلامی ما عوض میشه، نه ما توهین میکنیم. بحث کلامی محفوظ، احترام افراد رو هم نگه میداریم، اما این به این معنا نیست که حقایق رو ما کنار بگذاریم. این انفجارا باعث نمیشه که ما حقایقی که واقع شده کنار بگذاریم. اینا مسائل تاریخی گذشته نیست. ما امروز الگو میخوایم، ما اسلام رو بخوایم اخذ کنیم. از کجا اخذ کنیم؟ از معاویه و یزید اخذ بکنیم؟ اینا الگوهای ما هستن برای معرفی؟ خب اگر اینها نیستن، در مقابل تضاد بین اینها و دیگران وجود داره. این جوان مسلمان سوال میکنه از من، از این تضاد سوال میکنه، من باید جوابش رو بدم. اما وقتی فرهنگ افراط شد، انفعال شد، همه چیز به هم میریزه. نتیجه که برای ما به دست نمیاد هیچی، عکس نتیجه میده. این کید و مکر در طول تاریخ بوده و امروز بسیار حساس و جدی در مقابل ما قرار گرفته. اینو متوجه باشیم. یک کلمه از اون چه که داریم کوتاه نمیاد. از حقیقت که نمیشه کوتاه آمد. به گذشته نمیشه برگشت تغییرش داد. واقع شده اینا. مگه میشه تغییرش داد؟ بگیم نه این بساط واقع نشده؟ نمیشه. این واقع شده. به گذشته رو که نمیشه تغییر داد. ما امروز رو حساب میکنیم که امروز ما نیاز به این الگوها داریم، ما نیاز داریم که این اسلام رو از کجا بگیریم. آیا افرادی که اینجور دستشون آلوده است، افرادی که اینجور منحرفن عقیدتن عملن، برای ما میتوانن مستند باشن اسلام رو ارائه بدن؟ این معنایی است که ما برش هستیم و در کلام خودمون قرص و محکم، اما بحث علمی میکنیم نه بحث انفجاری. ما عرضه میکنیم نه ترور. امروز ممکنه خیال کنیم جواب نمیده، اینجور نیست. کسانی در دنیا نشستن و نگاه میکنن، همون چیزی که اونها دنبال این بودن، به خصوص در عراق. عراق خب اکثریت شیعه است، 70-75% شیعه است، سنی اقلیته، اما همون اقلیت علیه این اکثریت تحریک می شدن از بیرون. اونا همه اینجور نبودن، از بیرون تحریک می شدن. این همه جنایت در این چند ساله در خود کشور عراق ایجاد کردن. چقدر شیعه خوبه کشته باشن، چقدر شیعه کشته باشن. اینا چون اونها اقلیتن، یک حرکت علیه اونها اگر اتفاق بیفته، همه دنیا دادش در میاد، مطلب منقلب میشه. اما کسانی هستند که اینها روی شعور و ادراک نگاه میکنن. ما خیال نکنیم چشم عقل در دنیا همه جا همیشه کوره و همیشه کور میمانه. خیر، اینجور نیست. و لذا من اینو بارها گفتم، مستند هم میگم، وقت گذشت، مستند هم اینو عرض میکنم، شیعه، این تفکر شیعه در تمام دنیا در حال پیشرفته، در حال پیشرفته. شما باید برید و ببینید. من رفته بودم کشور تایلند، جنوب تایلند، در مرز مالزی. مالزی کشوری است که به تحریک عربستان الان تمام شیعه ها رو اونجا تحریم کرده و حسینیه میبنده و کتک میزنه، حبس میکنه. مرز اونجا، جنوب تایلند شیعه نداشته، شیعه بومی نداره. هزاران شیعه الان در اونجا مسجد دارن، حسینیه دارن، مدرسه طلبگی دارن. دختران اونها میان تو مدرسه طلبگی درس میخونن. این هست، این واقعیت. همین نیجریه‌ای که صحبتش میشه، نیجریه شیعه بومی نداشته. این از کجا پیدا شده؟ در شمال آفریقا کسانی گاهی در پشت تریبون‌هایی قرار میگیرن، از مفتی‌های اهل تسنن یک حرفایی میزنن، یه مطالبی میگن عجیب. این اگر شما اکتفا به همین عرضه کنیم، یعنی فقط ما خودمون رو عرضه کنیم، ما اینا رو داریم، ما اینا رو میگیم، این برای تبلیغ ما کافی است و دیگران هم هر چقدر غیر این مسیر رو حرکت کنن و پیش برن به جایی نخواهند رسید. تشیع و این تفکر پیش رونده است، ذاتش پیش رونده است، از ابتدایی که شروع شده، از دل کشتارها و قتل عامها در آمده بیرون، امروز در دنیا هویتی داره که میتونه خودش رو عرضه کنه. اینجور نبوده همیشه. ما این رو در طول 1400 سال به دست آوردیم، تازه به دست نیاوردیم، در طول 1400 سال. اما قتل عامها اثر نکرد. حالا این انفجارها اثر میکنه. شهادت میراث ماست، میراث ماست. دعبل خزائی خطاب به آقا علی ابن مسرزا وقتی نسبت فاطمه زهرا و اون گوهرها و فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها که میپردازه چی میگه؟ بانو خانم نگاه کنید، همه ی بلاد اسلام هر کجا ستاره ای از شما افتاده و شهید شده، این میراث ماست، این میراث فاطمه زهرا و فرزندان فاطمه زهراست، برای ما گذاشتن. ما از شهادت ضرر نمی کنیم، این فوز رو ما عقیده داریم. خوش به سعادت اون کسی که در راه علی ابن ابی طالب این خونش ریخته بشه. انسان میمیره، تو بستر میمیره، انسان میمیره، با تصادف میمیره، با مرض میمیره، اما کاش در راه محبوب بمیره، در راه علی ابن ابی طالب. این فرهنگ ماست. خون شد دل من، خود ز ازل خون شدنی بود، در عشق تو شد بهتر، این خود شدنی بود. چه بهتر در این راه باشه؟ این فرهنگ ماست. این فرهنگ قابل شکست نیست، این فرهنگ قابل کوبیدن نیست. بی خود در هاون آب میکوبند، این فایده نداشته. من نمیخوام وارد بحث بشم، اما ما خود بنده شخصا برخورد کردم از شهر اسیر، شاید گفتم خدمت آقایون، اسیر یکی از شهرهای عربستانه که خود آیین وهابی ها میگن بلد و توحید از مراکز عمده وهابی هاست. اونجا من در مسجد الحرام نشسته بودم با همین لباس، چون من مقیدم این جاها که میرم همین لباس رو. بین بعضی از آیینم من خوشم نمیاد، حالا بعضی ها این کار رو میکنن، زود لباس رو در میارن و یه دشتاشه میپوشن و آزاد باشیم. آزاد چی؟ ما میخواستیم آزاد باشیم، از اول این لباس رو نمیپوشیدیم، آزادی ما نداریم. این لباس خیلی خوب، لباس شیعه است. اون طلبه وهابی هم میاد توهین میکنه، فحش میده. خب دیدیم این چیزا رو زیاد، تو نماز میاد هول میده به هوا اینکه صف وای نیسادی، از این چیزا داره. باشه تحمل میکنی، اما همین باعث شد این لباس تن منه. 4 تا عرب آمدن نشستن مقابل من، مسئله پرسیدن. خب مسئله یا شیعه میپرسن، از حج میپرسن، از عمره میپرسن. ما جواب مسئله شون رو دادیم. بعد سوال کردیم که برادرها از کجا هستن؟ گفتن ما از اسیر هستیم. اسیر. من سوال کردم اسیر شیعه داره؟ گفتن بله، شیعه بومی ما داریم. منتها شیعه بومی که اونجا هست خب شناسا هست، همه میشناسن و بساط و اما دیگه زندگی میکنیم با هم. گفتم خب شیعه بومی شما، عرضم به حضورتون که گفت نه، تو خونه هامون روزمونو داریم، ده محرممونو داریم، سفرمونو داریم، وفیات تو خونه ها جمع میشیم، روزه میخوانیم، نذر داریم، چه داریم، همه برنامه دعا کامل داریم، همه رو داریم. بعد گفت که منتها الان در اسیر یه تیپ دیگری شیعه پیدا شده، اینا گاهی تند میرن، اینا مثل ما صبور نیستن. گفتم اونا کیان؟ گفت اینا جوونا هستن. گفتم جوونا خودتون؟ گفت نه، جوونای سنی. گفت جوانای سنی که این شبکه ها، اون وقت المنار تازه بود به اصطلاح، المنار شبکه‌ای بود که دعای کمیل شب جمعه میذاش، ادعیه رو میذاش، خیلی هم زیبا میخوندن با الحان بسیار زیبا. گفت اینجا جوانای سنی سر و دست میشکنن برای این برنامه ها، برای دعا کمیل، اینا شیعه شدن، تندم هستن، الان گاهی اونا به ما لطمه میزنن، اونا تو جلساتی که میگیرن سخنرانی یا روزه یا بساد یه ذره مراعات نمیکنن. و الا ما شیعه های بومی گفتم خب اونا محدودن، گفت نه روز به روز دارن زیاد میشن، روز به روز دارن زیاد میشن. خب این از کجا آمده؟ از کجا آمده؟ من گفتم این مکتب در، حالا این تعبیر اینجور بکنیم، در حفظ خداونده، در حصار خداونده. اما خود علی ابن ابی طالب لهو شأنهون، خود علی ابن ابی طالب، این رو بعضی از دوستان نقل کردن، من مراجعه کردم از مرحوم آقای طباطبایی، این معنا هست که سوال میکنن، سوال و جواب ایشون داره که چاپ شده، 600 چقدر سوال هست، یه سوال میکنن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. انا چرا خداوند انا میگه؟ انی باید بفرماید که اونجا آیه طباطبایی جواب میدن انا خداوند و اسباب اصلی تأثیر در تکوین که اهل بیت باشند، محمد و آل محمد صلوات الله. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. آقای طباطبایی علامه در همین جواب سوال ها که این هست، این منشأ روایی هم داره. اسباب عقل اول، خب آینه حکمای ما قائل هستن پیغمبره و هاکذا و هاکذا، این اسباب تأثیر گذاریشون علی حال این نحوه هست. بنابراین انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خدا حافظه. اما علی هم به نام خدا و به اذن خدا او هم حافظه و این بساط و این مکتب رو حفظ میکنن. ما قصه از این جهت نخوریم، فقط قصه خودمون رو بخوریم. قصه خودمونم این که در مکرها و فریبه ها واقع نشیم. این دعای امام سجاد برای ماست، این دعای امام سجاد و حبلی مکرن لمن کایدنی، خدایا به ما عقل و تدبیر بده، به ما عقل و تدبیر بده که با تدبیر و عقلانیت اون پرده خفا رو از روی این دروغ ها برداریم، با تعقل با تدبیر این کار رو انجام بدیم. این راهی که ما میتونیم انجام بدیم این هست و دعای بسیار فوق العاده است. وقت گذشت در اینجا، عذر میخوام، نمیخواستیم اینقدر طول بگیم. نه این شمی شیعه شهر اسیر من نرفتم، ما اونجا راه نداریم به اسیر و امثال اسیر. عرض کردم اسیر ببینید یکی از مراکز عمده وهابیت. اینم یه وقت هست یه مبلغی بنده میفرستم اونجا، میاد برای من خبر میاره، ممکنه زیاده روی توش باشه. نه خود اهل شهر اونم در مقام گله گذاری میگفت، میگفت ما شیعه های اسیر سالهاست اونجا هستیم و بی سر صدا داریم زندگی میکنیم، مجالس خودمونم داریم، همون بلد توحید آقایون. اینا هم از شیعه گری ننداخته، این شیعه اصیل سر جاش مونده، منتها گله میکنه که این جوونها. تا گفتم خب جوونای خودتونن نذاری، گفتن جوونای ما نیستن، بچه سنیان که شیعه شدن، اونا یه قدری توندن و روز به روز زیاد میشن. این یه واقعیته. ما عرض کردم در اون قصه فیلیپین، اون آقا که گفتم اون شهر دور افتاده، این آقای مصباح برای ما میگفتن، رفتیم اونجا یه عالمی نشسته، امام جماعت، مسجدش هم شلوغ. ایشون گفتن ما در مانیل بودیم، شنیدیم این آقا یه عالم شیعه است، یه تلویزیون کابلی داره. تلویزیون کابلی یه شبکه‌ای هست که پول میگیرن، افراد پول میدن و برنامه براشون سیم میکشن، نمیدونم چه میکنن، برنامه میتونن ببینن. و 1,000,000 چقدر بیننده داره این شبکه کابلی؟ خیلی. ما چیز کردیم تو فیلیپین، اونجا رفتیم. در فیلیپین شیعه بومی نداریم، به اصطلاح متفرق هستن. اونجا که رفتیم دید بله مسجد شیعه است و اشهد و ان علی ان ولی الله، یا آقای آمد وایساد و جمعیت عظیم پشت سرش نماز میخونن و جوونها هستن و خلاصه. رفتیم اونجا نشستیم، گفتیم آقا شما در کدام حوزه تشریف داشتید؟ گفت من حوزه نبودم. گفتم پس کجا درس خوندید؟ گفت مثلا درس نخوندم. گفتم آخه شما اینجا، گفتم من یه کارگر بودم اینجا، به حساب پول خرجی نداشتم، از فیلیپین را افتادم رفتم عربستان، اونجا کارگر شدم، کار میکردم براشون. چون میدونید عربستان، حالا نمیخوام ما بگم خودشون اهل کار هستن یا نیستن، کار نداریم، اما تعداد کسان خارجی که اونجا براشون کار میکنن از 7 میلیون نفر الان متجاوزه، که این یمنی ها همه رو ریختن بیرون، بیش از 2 میلیون یمنی اونجا بود. یه چیز عجیب غریبیه اونجا. رفتم اونجا کار بکنم، خیلی هم تحقیر میکنن این مسلمانایی که میرن اونجا کار بکنن، عجیب و غریب. حالا ما دیدیم، گفتم اونجا کار بکنم، خب بیکار بودیم 7-8 ساعت مثلا کار میکردیم، بعدش بیکار میشدیم میرفتیم مسجد نماز میخوندیم. اون مسجد اون شهر دور افتادهی که من کار میکردم یه کتاب خونه داشت، میرفتم از این کتاب از اون کتاب رومانا رو گرفتم خوندم، تموم شد. خب مسجد محدود بده کتاباش، یه کتابی بود المراجعات، نظر منو جلب کرد. المراجعات یه حدیث مکاتبه است بین دو نفر، یه حالت رومانی داره، یعنی همین جوری از اول که شروع میشه یه سوالی جواب میده، دوباره یه سوال مطرح میشه، همین جور تا آخر کتاب. خدا رحمت کنه مرحوم شرف الدین یک ابتکار فوق العاده ای به خرج داده. گفت این کتاب رو دیدم خوندم، خلاف همه اون چه باورهایی که من داشتم بود. دوباره خوندم، سه باره خوندم، یه ذره دقیق تر شدم، گفتم خوشا دروغ میگه. اینایی که میگفت آدرس بود توش، آدرسا رو شروع کردم مراجعه کردن، دیدم نه راسته. گفت تمام بساط کارگری رو تعطیل کردم اونجا، تا جایی که میتونستم در اون کتابخونه مطالعه کردم، بعد آمدم به فیلیپین. اینجا که هست از طریق کامپیوتر من این کتاب‌های شبن کتاب ندارم، این کتاب‌ها رو از طریق کامپیوتر، این چیزایی که در جاهای مختلف هست، مراجعه میکنم و بعد از این شبکه‌های موجود برنامه تهیه میکنم، گلچین میکنم، میذارم تو این تلویزیون کابلی خودم. من شدم مبلغ شیعه، کارگری که رفته عربستان اما وهابی نشده، در محیط وهابیت اهل بیت رو پیدا کرده. این واقعیت ماست، این حقیقت ماست، این رو توجه داشته باشیم. ما زود خودمون رو نبازیم. 1000 شبکه دارن به زبانهای مختلف همینجور، اما سر تا پای این شبهات رو افراد ملا، متاسفانه افراد ملا کم میشن، کم شدن، افراد دقیق کم میشن، افراد دقیق میدونن این شبهه ها اساس نداره، شبهاتیست که قبلا مطرح شده. بسیاری از اینها هنوز مرهون ابن تیمیه هستن، در اون کتاب که از چیه منهاج علامه جواب میده، چی هست؟ بل نه، رد ابن تیمیه، منهاج الکرامه مال علامه است، منهاج السنه مال همونجاست. این شبهات اونجا پروبال دادن، ارزم کار کردن روش، تازه نیست. اینها نتونسته ما رو بشکنه، این شبهات در گذشته هم بوده، اما این ابن تیمیه های شبه مطرح کننده کسانی بودن که در گذشته از مصر و ازهر بیرونشون کردن، علمای اهل تسنن تکفیرشون کردن. اینا رو بدانیم، این جهت عقلایی هنوز در بین علمای اسلام هست. ما ارتباط نداریم، ما همه سنی ها رو به یه چوب میرانیم، هر عالم سنی خیال میکنیم وهابیه. نیست اینجور، این نیست. بسیاری از کتابای پاکیزه‌ای که امروز ما داریم استناد بهش میکنیم در مقام اثبات شیعه، همین آقایان علمای سنی نوشتن. میدونید این آقای ابن ابلهدی چه خدمتی به ما کرده در این شرح نهج البلاغه؟ چه خدمتی که، چه مدارکی؟ این مدارک رو او نقل میکرد، امروز ما دسترسی به اینا پیدا نمیکردیم. نه، خدمت به ما. همه این نیستن. ما سعی کنیم به هر حال این عرضه خودمون، این خدمات رسانی، کتاب فرستادن، منابع. من به بزرگانم عرضه کردم هر جا که میریم کتابخانه هایی که هست، کتاب های اصلی شیعه، منابع شیعه، منابع حدیثی، منابع فقهی ببریم بگذاریم. کتابخونه هر بچه طلبه تو قم همه کتاب های سنی رو، یه بار یه آقای سنی خونه ما آمده بود، دید تعجب میکرد که شما همه این چیزا. گفتم بله ما هم اینا رو داریم، گفت اما ما هیچی نداریم از شما. این واقعیته. و السلام علیکم و رحمت الله.